آیا من و شما به جایی رسیدیم که خدا بگه آی بنده من خوبه، دیگه خودتو اذیت نکن، کافیه، من از تو قبول کردم، من از تو راضی شدم. این روش رسول خداست که امیرالمؤمنین فرمود خاز الى رضوان الله کل غمره و تجرع فیه کل غصه، همه سختی ها رو به جان خرید و همه غصه ها رو ذره ذره فرو برد برای که خدای متعال از او راضی باشد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید. یک بار دیگر میلاد فرخنده حضرت علی علیه السلام را خدمت شما تبریک عرض میکنیم. میریم سراغ پیامک دیگر. دوست عزیز شنونده پرسیدند توبه مراحل خاصی دارد یا اینکه فقط به زبان بگوییم کافی است؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
نه، صرف به زبان گفتن کافی نیست. حداقل انسان باید پشیمان باشه، پشیمانی واقعی، و تصمیم داشته باشه تا ابد به اون گناه بر نگرده و حقوقش به گردنش هست رو ادا بکنه، حق الناس حق الله رو ادا بکنه و استغفار هم بگه، هم قلبن پشیمان باشه، هم زبانن استغفار بگه، هم در عمل هم جبران مافات بکنه. اگه این سه کار رو انجام داد، وقت توش توبه کامله.
همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همینجا به پایان رسید. فرخنده میلاد حضرت علی علیه السلام بر تک تک شما عزیزان مبارک باد. همچنین روز پدر به تمام پدران عزیز مبارک باد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان فدای تو که هم جان.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. یک بار دیگر سال روز میلاد با سعادت مولود کعبه حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. نازد به خودش خدا که حیدر دارد، دریای فضائلی متحر دارد، همتای علی نخواهد آمد والله صد بار اگر کعبه ترک بردارد. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. زادروز فرخنده و مبارک مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمت یک یک شما خوبان تبریک و شادباش عرض می کنم. امروز به مناسبت همین روز فرخنده به عنوان روز پدر نامگذاری شده که این روز پر از خیر و برکت و تمام پدران نازنین و ارجمند هم تبریک عرض میکنیم. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود و اما آنچه در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو میشنویم به مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را پیشکش شما خوبان میکنیم. پس از نگاه روز، دوستداران و علاقمندان موسیقی میتونن برنامه خودشان تار و تنبور امروز با مدت 40 دقیقه همراهی کنن. پس از تار و تنبور برنامه ایرانگشت را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه در ساعت 2:50 مطابق هر روز برنامه در وادی نور پیشکش دوستدارانی برنامه خواهیم کرد و در ساعت 3:35 میتونن برنامه سهی بهداشتی زربان همراهی کنید. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و مدت 15 دقیقه است. سپس میتونن سیاست روز همراهی کنین. پس از سیاست روز هم برنامه داستانهای تمثیلی رو میتونین با مدت 15 دقیقه بشنوین و اما ویژه برنامه پیام انقلاب در ساعت 4:45 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی رو میتونین همراهی کنین. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو خواهید شنید و مدت 35 دقیقه. پس از خبرها ابتدا آینده روشن رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است و سپس در ساعت 6:50 دقیقه میتونین با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:43 دقیقه و 53 ثانیه می باشد. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و آخرین برنامه‌ای که امروز خواهید شنید کلام ناب هست که در ساعت 7:40 دقیقه پیشکش شما خواهیم کرد. نقدها، نظرها و پیشنهاداتون میتونین از طریق اید و شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی در زمان نشر برنامه میتونید با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنید، ضمن اینکه با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
جشن تکلیف دختران دانش آموز با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزایش تدابیر امنیتی در مساجد و سرک‌های شهر کابل و موافقتنامه لغو دریافت مالیات بین پاکستان و افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام را محضر یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خصوصا پدران بزرگوار و گرامی. همچنین گرامی می‌داریم ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی را. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم معنوی و پرتراوت جشن فرشته‌ها با حضور دانش آموزان دختر تاکید کردند نوگلان عزیز، با خدا دوست باشید و کاری کنید جزو زنان بزرگ کشور شوید. در شب ولادت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مراسم معنوی و پرتراوت جشن فرشته‌ها با حضور صدها تن از دختران دانش آموزی که به سن تکلیف رسیده اند، با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم که در فضای روح بخش و با نشاط برگزار شد، دانش آموزان دختر آغاز فصل عبادت و بندگی خود را جشن گرفتند.
حسینیه امام خمینی با تزئیناتی متفاوت از همیشه آراسته شده. در شب میلاد امام علی علیه السلام و برای میزبانی از کوچکترین گروه از مهمانهایی که دسته دسته و با هیجان از راه می رسیدن. بعضی از همون لحظه ورود با کنجکاوی جستجو رو شروع می کردن. دنبال چی می گرد؟
آقا منتظرم خیلی زودتر رحمت بیاد ببینمش.
دلیل این حضور شرکت در مراسم جشن تکلیفشون بود. دختران کمبینا و کمتوان جسمی هم در میان 9 ساله های این جمع بود. لحظه ورود دختران 9 ساله 5 شهید رهبر را همراهی کردند.
بچه ها اغلب چشم انتظار رسیدن این لحظه بودند.
فرزندان شهدا اینجا هم یاد پدرانشان بودند. بچه ها به نماز ایستادند. لحظاتی که میتونه به یکی از موندگارترین خاطرات عمرشون تبدیل بشه.
خیلی خوشحالم.
از چی خوشحالم؟
پشت رهبرم نماز خوندم.
آفرین آفرین، خیلی قشنگ بود سرودتون، خیلی عالی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان کوتاهی با تبریک عید و جشن تکلیف به دختران گفتند:
جشن تکلیفتون رو به شما تبریک میگم. عید ولادت امیرالمومنین علیه السلام رو هم به همه شما دختران عزیزم تبریک عرض می کنم. انشاءالله که موفق باشید. خب شما دختران عزیز، نوگلان عزیز من، امشب نماز واجبتون رو به جماعت در این حسینیه به جا آوردید. خدا انشاءالله قبول کنه. جشن تکلیف بچه های عزیزم یه جشن واقعی است. واقعا جشنه، واقعا عیده. چرا؟ چون شما از لحظه‌ای که تکلیف میشید با خدای متعال حرف میزنید، خدا با شما حرف میزنه. یعنی شما این قابلیت رو پیدا کردید که خدای متعال با شما حرف بزنه، به شما تکلیف بده و شما اون تکلیف رو به جا بیارید. این یک رتبه با ارزشی است در عالم انسانیت که انسان بشه مخاطب خدا، خدا با انسان حرف بزنه.
ایشان خطاب به دختران افسودند: جشن تکلیف یعنی شما دیگر کودک نیستید، بلکه نوجوان و مسئولیت پذیرید و می توانید در خانواده، مدرسه و محیط بازی با دوستان خود اثرگذار باشید و دیگران را نیز به راه راست هدایت و راهنمایی کنید، که این مسئولیتی بر عهده همه ماست. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای دختران نوجوان را به دوست شدن با خداوند مهربان توصیه کردند و گفتند:
اون توصیه‌ای که من میخوام به شما نوجوانها بکنم، به شما دختران عزیزم توصیه کنم، اینه که با خدا دوست بشید. سعی کنید از همین آغاز نوجوانیتون با خداوند مهربان دوست بشید. دوستی با خدا چجوریه؟ یکی از راه‌های دوستی با خدا همینه که شما در نماز با خدا حرف میزنید، توجه داشته باشید که دارید با خدا صحبت میکنید، با خدا حرف میزنید. معنی این کلمات نماز رو یاد بگیرید، ترجمه حمد سوره، اونی که در رکوع یا در سجود میخونید، اینها رو، ترجمه هاشون رو از بزرگترهاتون، از معلماتون یاد بگیرید. وقتی نماز میخونید جوری نماز بخونید که دارید با خدا حرف میزنید. این میشه دوستی با خدا. یکی از راه های دوستی اینه. یکی دیگه از راه های دوستی هم این است که مواظب باشید اون کارهایی رو که خدا گفته نکنید نکنید. اون چیزایی رو که خدای متعال گفته انجام بدید انجام بدید. راه دوستی با خدا اینه. و شما امروز دلهای روشنی دارید، دلهای نورانی دارید، دلهای باصفایی دارید. می توانید از همین امروز با خدای متعال دوست بشید.
ایشان با اشاره به درخشش زنان بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ ایران عزیز خاطر نشان کردند.
کشور شما، ایران عزیز شما، زنهای بزرگی داشته در گذشته. و من به شما بگم امروز زنهای برجسته ما از گذشته بسیار بیشتره. ما زنان برجسته‌ای داریم در همه بخش‌های علمی و عملی و جهادی و مسئولیت پذیری و مدیریتی و غیره. زنهای برجسته مهمی داریم. اینا مایه افتخارن. زنهای برجسته در کشور، هر کشوری زنان برجسته‌ای داشته باشه، اینا مایه افتخارن و در کشور ما زیاد هستند. و شما سعی کنید جزو این زنان بشید. چجوری؟ درس بخونید، درستون رو خوب باد بخونید، تکالیف درسی رو خوب باد انجام بدید، کار کنید، فکر کنید، کتاب بخونید، تا انشالله جزو زنهای بزرگ بشید در آینده.
رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به نوگلان تازه مکلف شده افسودند: شما می توانید در این مبارزه عظیمی که ملت ایران در دوران انقلاب با ظلم، بدبختی و تبعیض آغاز کرده است نقش آفرین باشید.
امیدوارم که خدای متعال همه شما رو موفق بداره. شما می توانید در این مبارزه عظیمی که ملت ایران در دوران انقلاب با ظلم و بدبختی و تبعیض شروع کرده، میتونید در این مبارزه نقش ایفا کنید. همچنانی که قبلا زنان زیادی نقش ایفا کردند و کارهای بزرگی انجام دادند که امروز کارهای اینا کتاب شده، پخش شده، مردم میخونن زحمات و تلاش‌های بانوان برجسته‌ای رو که در طول این سال‌های انقلاب در کشور بودن. انشاءالله شما هم از اونها باشید.
در پایان این مراسم تعدادی از دختران نوجوان در فضای صمیمانه با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگو کردند و مورد تفقد ایشان قرار گرفتند.
آقا گفتش که برای که می‌خوایم زن موفق باشیم باید درس بخونیم.
گفتن که یکی از راه‌های صحبت کردن با خدا نماز خوندنه.
گفتش که مثلا هر چی مثلا خدا میگه ما گوش کنیم، هر کار میگه ما انجام بدیم، هر کار میگه انجام.
به من خیلی خوش گذشت چون رهبر رو دیدم و به حرفای رهبر گوش میکنم.
پایان این مراسم همینقدر صمیمی به پایان رسید تا خاطره امروز برای 9 ساله های این جمع فراموش نشدنی شود. زینب شخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در رابطه با بیانات مقام معظم رهبری در این مراسم و تاکید بر نقش تأثیرگذار زن ایرانی، تحلیل بیشتری دارد که با اتفاق می‌شنویم.
اون چیزی که به هر حال در رابطه با زنان در جامعه ایران قابل توجه هست، مقام معظم رهبری هم بارها به اون تاکید داشته. میشه گفت تفاوت‌هایی هستش که در اندیشه ایرانی اسلامی در قبال زنان وجود داره با اون چیزی که ما در فرهنگ غربی و ساختار غربی مشاهدهش هستیم. اون چیزی که به هر حال کشورهای غربی به عنوان یک فرهنگ و یک میشه گفت ساختار تحمیلی در عرصه بین‌الملل دنبالش هستن، نقشی هستش که برای زنان قائل هستن به عنوان یک ابزار و وسیله‌ای هستش که میشه گفت که تحقق بخش اهداف اونها در مسیر اهداف اقتصادی هستش. میشه گفت اونها با یک نگاه ابزاری و یک میشه گفت فضای کارکردی نسبت به زن نگاه میکنند و اون چیزی که اونها به دنبالش هستن که هویت زدایی از زنان هستش. اون چیزی که ما در به حال جامعه ایرانی شاهدش هستیم و مقام معظم رهبری هم بارها بر اون تاکید داره و شاهد مثال‌های متعدد رو در اون مسئله مطرح میکنه، چه در دوران انقلاب، چه در دوران به حال 8 سال دفاع مقدس و پس از اون، و چه در عرصه تاریخی. به هر حال اون چیزی که رهبری برش تاکید داره ظرفیت‌هایی هستش که زنان در جامعه ایرانی اسلامی دارن. به هر حال ما در طول تاریخ ایران همواره شاهد زنانی بودیم که میشه گفتش که به عنوان یک تاریخ ساز رفتار کردن، چه در عرصه انقلاب ها، چه در عرصه مقابله با متجاوزانی که ایران رو مورد تهدید قرار دادن و چه در عرصه به هر حال پیشرفت کشور. اون چیزی که رهبری همواره برش تاکید داره این هستش که زنان ایران و دختران ایران به جای اینکه بخواهند به سمت الگوهای غیر متقن و میشه گفت تحمیلی قبل در قبال زنان که یک نگاه صرفا ابزاری است، میتونن با بهره گیری و با آشنا شدن با زنان بزرگ ایرانی به هر حال میتونن اون جایگاه و اون منزلت اجتماعی خودشون رو کسب بکنن. به هر حال نقش موثری که زنان در دوران مبارزات انقلاب اسلامی داشتن و خصوصا در طول 8 سال دفاع مقدس، به هر حال اون چیزی که باید در نظر داشته باشیم این هستش که در 8 سال دفاع مقدس مردان با پشتوانه زنان بودند که در منطق جنگی حاضر شدند و اگر نبود اون پشتوانه ها، اون حمایت ها و اون مادرانی که فرزندانشون رو چنان تربیت کردند که برای حفظ میهن باید عرصه دفاع مقدس شدند، میشه گفت پیشترین و میشه گفت موثرترین نقش ما میتونیم در طول 8 سال دفاع مقدس شاهد بشیم. مادرانی که به حال از یک طرف همسران خودشون و فرزندان خودشون رو به عرصه جنگ فرستادن و در کنار اون در عرصه دفاع مقدس در برخی از مناطق ما شاهد زنانی بودیم که نشادت های بسیار داشتن و در این راه به شهادت رسیدن، جنایت هایی که به حال کموله و منافقین علیه زنان ایران انجام دادن خودش نمونه بارزی هستش از اون ایستادگی و مقاومتی که زنان ایران به عنوان یک الگو در این عرصه انجام دادن. و حالا در مجموع شهوری که رهبری برش تاکید داره این هستش که دختران ایران زمین، زنان ایران زمین باید بیشتر به مطالعه و توجه داشته باشند و عرصه اون چیزهایی که در تاریخ ایران هستش، در میان اسلام هستش و میشه باشه همونطور که رهبری هم تاکید داشتن بیان کردن اون رشادت ها و جایگاه زنان در دفاع مقدس و در عرصه های پیشرفت و توسعه کشور که به حالشون هم تاکید داشتن، نگارش هایی که از سوی زنان صورت گرفته، کتاب هایی که به نگارش در اومده در رابطه با دفاع مقدس و میشه گفت نقش زنان، مؤلف های بسیار مؤثر و تاثیرگذاری در عرصه اجتماعی بوده و میتونه در آینده ابعاد گسترده تری پیدا کنه.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی. در شهر نجف اشرف به یمن خجسته میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام 3 روز مراسم جشن میلاد ابوالحسنین علیه السلام برگزار خواهد شد. این نخستین سال است که عتبه علوی چنین تصمیمی را برای گرفتن 3 روز مراسم جشن میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام اتخاذ کرده است. بر اساس این گزارش، حجم گسترده زوار حرم مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حدی است که والی نجف برای روان شدن ورود زوار طرح ترافیک ویژه‌ای را در ورودی های این شهر به کار برده است. آستان علوی نیز اعلام کرده شمار زوار امسال نجف برای مشارکت در جشن 13 رجب نسبت به 3 سال گذشته بسیار بیشتر شده است.
در نجف این روزها دست ها رو به آسمان است. دست های مریدانی که از جای جای جهان به این شهر مقدس آمدند تا به یمن خجست میلاد مولا الموحدین با علی علیه السلام تجدید بیعت کنند.
نبارک للأمة الإسلامية و نبارک للمراجع العظام.
سال روز میلاد مولای متقیان علی علیه السلام را به ساحت مقدس امام زمان امت اسلامی و مراجع بزرگ تبریک میگوییم. آمده ایم با اماممان تجدید عهد کنیم و انشاءالله از پیروان راستین امیر المؤمنین باشیم.
در روزهای مبارک میلاد امیر المؤمنین چه دعایی دارید؟
فرج امام زمان جوانامو فقط زیر پناه خودش باشه.
عشق من و تو چه ماجرایی دارد، این قصه چه شاهی چه گدایی دارد، من بین صفا و مروه هم میگویم ایوان نجف عجب صفایی دارد.
حضور انبوه زائران در نجف به قدری امسال نسبت به 3 سال گذشته بیشتر بوده که مسئولان این شهر برای کنترل جمعیت طرح ترافیک ویژه‌ای را در ورودی‌های نجف به اجرا گذاشتند. مسئولان عتبه علوی نیز اعلام کردند با هدف مشارکت بیشتر زوار، به ویژه زوار ایرانی و خارجی، در جشن میلاد امیرالمؤمنین مراسم‌های ویژه مولود کعبه را به طور استثنایی امسال به مدت 3 روز برگزار خواهند کرد.
خدا را ممنونم که توفیق داد به امضای ولی نعمت معالی ابن موسی رضا در چی همچی شبای عزیزی کنار قبری متحر. انشاءالله همه را دعا کنم، شما را دعا کنم.
سعادتی بوده که آقا طلبیدن و اومدیم پابوس حضرت علی علیه السلام.
دست روز میلاد امیر المؤمنین علی علیه السلام و از جوار بارگاه مولای متقیان بدون شک زیباترین دعا، دعای فرج آقا صاحب الزمان است. اللهم عجل لوليك الفرج. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نجف اشرف.
با ادامه سرویس خبری این ساعت با شما هستیم. تدابیر امنیتی در مساجد و سرک‌های شهر کابل پایتخت افغانستان افزایش یافته است. مسئولین امنیتی در مساجد شهر کابل توضیح کردید تا امنیت نمازگزاران را اتخاذ نموده و در سرک‌های شهر هم وسایط به گونه جدی مورد تفتیش قرار می‌گیرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تدابیر شدید امنیتی در مساجد کابل پایتخت افغانستان و جاده‌های این شهر از سوی نیروهای امنیتی حکومت طالبان افزایش یافته است. مسئولین امنیتی از سوی حوزه‌های امنیتی در تمام مساجد شهر کابل پایتخت افغانستان توضیح گردیده تا امنیت نمازگزاران را به شکل بهتر اتخاذ نمایند. در مساجد بزرگ و همه مساجد قبل از ادای نماز، به ویژه نماز جمعه، موظفین امنیتی افرادی که وارد مسجد می شوند را تلاشی بدنی نموده، سپس اجازه می یابند تا به مسجد وارد شوند. همچنان در جاده های شهر کابل تدابیر شدید امنیتی اتخاذ گردیده و وسایط مورد تفتیش قرار می گیرند. البته این تدابیر پس از انفجار در یک مسجد در شهر پشاور پاکستان و اظهارات وزیر داخله آن کشور در پارلمان پاکستان که بدون نام گرفتن کشور خاص تلویحا افغانستان را در انفجار پشاور متهم ساخت اتخاذ شده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان مقصر خواندن افغانستان در انفجار پشاور را به شدت رد کرده و از پاکستان خواسته تا این مسئله را به گونه دقیق و جدی ارزیابی نموده، برف بام خود را در بام دیگران نیندازند. متقی:
دی پاکستان له محترم وزیر صاحبانو نه هم هیله کو سید خپل بام واوری دی بل چا په بام نو راشي، خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. موږ دا مشوره ورکو چې دی پیښور دی چاودنی دقیقه پلټنه وکړي.
همچنان سرپرست وزارت امور خارجه این که خاک افغانستان مرکز دهشت‌افگنی باشد را به شدت رد نموده، گفت خاک افغانستان برای همه کشورهای جهان مسئول می باشد و از افغانستان علیه هیچ همسایه ما عمل دهشت‌افگنی صورت نگرفته و نمی گیرد. علاوه از آن که تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل پایتخت افغانستان اتخاذ گردیده، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز خطبه های نماز جمعه خود را به خاطر ناامنی های احتمالی به تعویق انداخته است. به هر حال هر از چندگاه پاکستان و افغانستان یک دیگر خود را متهم به دهشت افغانی نموده و بسیاری از افغانا عامل بی‌ثباتی در کشورشان اسلام آباد را می‌دانند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. مسئولان پاکستان و حکومت طالبان افغانستان موافقتنامه اجتناب از دریافت مالیات مضاعف بین دو کشور را امضا کردند. در پایان مذاکرات میان هیئت‌های پاکستان و افغانستان در مقر هیئت فدرال درآمد پاکستان FBR پیشنویس موافقتنامه اجتناب از دریافت مالیات مضاعف و امضای مقامات دو کشور رسید. بر اساس این گزارش، ریاست هیئت افغانستان را ندا محمد صدیقی، رئیس خدمات حقوقی وزارت مالیه افغانستان و سرپرستی هیئت پاکستانی را ساجد الله صدیقی، مدیر کل هیئت فدرال درآمد پاکستان به عهده داشتند. قاسم احمد، رئیس هیئت فدرال درآمد پاکستان، در حاشیه این مذاکرات اظهار کرد امضای این توافقنامه بر تقویت بیشتر روابط اقتصادی میان دو کشور مؤثر خواهد بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داد به دلیل هوای بسیار سرد در افغانستان میلیون ها نفر در این کشور با خطر جانی مواجه هستند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش هشدار داد برای جلوگیری از وخامت اوضاع و جان باختن میلیون ها نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه بیشتری نیاز است. این گزارش می افزاید هوای بسیار سرد در افغانستان جان میلیون ها نفر را با خطر مواجه کرده است. صلیب سرخ اظهار داشت بسیاری از مردم افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی گرم کردن خود را ندارند. این کمیته بین المللی با انتشار ویدیویی نشان داد که شماری از شهروندان افغانستان برای گرم کردن خود از پلاستیک استفاده می کنند. بر اساس این گزارش، برخی از مردم گفتند کار نیست و در این فصل سرما یک تن زغال سنگ هم برابر با 14,000 افغانی است. مسئول بخش ترویج زراعت هرات ضمن اینکه بارش باران در پایان سال جاری را رضایت بخش دانسته اظهار داشت، تاکنون 95 میلیمتر باران باریده و این بارندگی ها نوید خوش پایان خشکسالی در هرات را با خود به همراه آورده است. همکارم فیض احمد محمدی در گزارش ارسالی خود به همین موضوع اشاره دارد.
افزایش میزان بارندگی های خزانی و زمستانی در ولایت هرات کشاورزان را به کشت و کار امیدوار ساخته است. دهقانان ولایت هرات با ابراز خوشحالی از پایان خشکسالی در این ولایت میگویند به دلیل بارش برف و باران های موسمی دیگر نیازی به آبیاری زمین ها توسط آبهای روزمینی نیست. این زمینداران در هرات تصریح کردند هنوز هم مشکلات زیادی دامنگیر کشاورزان است و به دلیل فقر و بیکاری نمی توانند به نحو احسن به کشت و کار بپردازند.
امسال نسبت به سال پر سال و پیرسال خیلی هم بارندگی مفید شد برای ما، چون تا حال ما اگر امی بارندگی نمی بود گندم ما به او دو دفعه به او احتیاج داشت، چون سبب شد امی بارندگی که ما تا به حال گندم خور او نداریم، زراعت ما به او احتیاج نداره فعلا.
برخی دیگر از دهقانان هرات میگویند بارش باران در فصل پاییز و برفباری های پیهم در 20 روز گذشته امیدواری ها نسبت به سال پربار زراعتی را بیشتر کرده است. این کشاورزان خاطرشان کردند در چند سال گذشته خشکسالی و عدم بارش برف و باران مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده بود. آنان از اداره زراعت و مالداری هرات خواستند تا جلو افزایش قیمت بذرهای اصلاح شده را بگیرند تا کشاورزان بیشتری بتوانند زمین های بیشتری را کشت کنند.
زراعت هم که این سال گذشته خود شما ببینید به نام خوشسلی آمد، خیلی به جبر به مشکلات اینا آب را هل لیتر اینگار یه هل لیتر آب و صد روپی میخیردم هر کدوم چهار پنج تا جریب گندم تازه که 20 جریب میکرد 5 جریب کرد توانایی نده. بعد از این شوره خیلی گرونه، این چه نمیدید یک جریب میدید که شور ماید.
از سوی دیگر اداره زراعت و مالداری هرات ضمن اعلام حمایت از کشاورزان و زمینداران میگویند این اداره تمامی امکاناتی را که در دسترس دارد به خاطر ترویج زراعت و مالداری به کار گرفته است. مسئول بخش ترویج اداره زراعت هرات ضمن اینکه بارش باران در پایان سال جاری را رضایت بخش دانست اظهار داشت تا کنون 95 میلیمتر باران باریده و این بارندگی ها نوید خوش پایان خشکسالی در هرات را با خود به همراه آورده است.
و همچنین بیشترین بارندگی هایی که در سطح ولایت هرات صورت میگیره معمولا از برج 12 باشه، یعنی تا کنون که ما 95.4 میلی بارندگی داشتیم انشالله بی پیش بینی کرده میتونیم که فضل خدا بلکه انشالله بارندگی ما به بالای 200 میلی باشه و هرگاه بارندگی به 250 میلی برسه ما از خوشتری بیرون میشیم.
این گفته ها در حالی است که در سال گذشته 135 میلی متر باران باریده بود، اما خشکسالی در این ولایت غربی افغانستان همچنان وجود داشت. خشکسالی های پی هم باعث شده که شمار زیادی از کشاورزان و زمینداران از کشت و کار دست بکشند و به کارهای دیگری روی بیاورند. کارشناسان کشاورزی بر این باورند که مسئولان اداره زراعت باید بیشتر به فکر کشاورزان باشند و حداقل بذرهای اصلاح شده را در اختیار آنان قرار دهند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. جشن تکلیف دختران دانش آموز با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی. افزایش تدابیر امنیتی در مساجد و سرک‌های شهر کابل. و موافقتنامه لغو دریافت مالیات بین پاکستان و افغانستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها و گزارش‌ها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. عزیزان همراه، چنان که مطلع هستید، در ایام گرامی داشته دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و در آستانه 44 سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم. پیرامون سال روز پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و مؤلفه های این پیروزی، همکارم آقای قریشی در کابل گفتگوی داشته است با دکتر علی اقبال، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی اجتماعی، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. جناب آقای دکتر، شما در جریان قرار دارین که دهه فجر قرار داریم، نگاه شما و دهه فجر انقلاب اسلامی چیست؟
با سلام بر شما و شنوندگان محترم، به آرزوی سلامتی شما و ضمن تبریک به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی، دهه فجر یک رویداد تاریخی بسیار مهم و اساسی در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران تلقی میشه، تاریخی که در او تحول اجتماعی رخ داد و مردم به خواست خودشان برای تغییر روند زندگیشان و او توقعاتشان به پا خستند، به انقلابی را به پا کردند که اثاره از او را ما سالهای سال میبینیم.
خب چه رمز و راز نهفته بوده که ملت ایران یک سره از امام حمایت نموده و حکومت شاهنشاهی را سرنگون کردند و این حکومتی که عمر طولانی داشت سرانجام سرنگون شد؟
خفقان حاکم در جامعه و فشارهایی که بر روند و خواست و اعتقادات مردم با وجود داشت و همچنین اون میل باطنی مردم برای دستیابی به یک حکومت ایدئال اسلامی که در او بتانه اعتقادات و باورهای خود را به نمایش بگذارن و زندگی راحتی را داشته باشند، باعث شد که مردم پیرو راه امام باشه، راهی که برای از اونها ارزشمند بود و پیوسته هم مردم از این راه حمایت کردند و تا رسیدن به نقطه انقلاب همواره شاهد بودیم که مردم تمام و عیار پشت آرمان‌های والای انقلاب اسلامی ایستادند و از امام حمایت کردند تا او خواسته درونیشان را که رسیدن به یک حکومت عدل اسلامی بود از او حمایت کردند تا به او رسیدند.
خب با باور شما رمز پایداری انقلاب و تداوم آن در چه نهفته بوده است؟
انقلاب های الهی تداومشان و بقایشان وابسته به او ماهیت انقلاب داره، ماهیتی که به باور عموم وابسته به ارزش‌های والای الهی است. بنابراین انقلاب اسلامی ایران هم تداومش همواره در راه و روشی بوده که سردمداران و حکومتی که بر او بنیان نهاده شده بوده بقا پیدا کرد.
چرا استکبار با نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی همواره مخالفت داشته و این مخالفت ادامه داره؟
متاسفانه ما در دنیای امروز شاهد هستیم که قطبندی ها بر مبنای بعضی از ایده های لیبرالیستی حاکم هست و آنچه که مهم هست سرمایه داری و تسلط بر جامعه ضعیفتر هست و نوعی بردهداری حاکم هست تا ملت های ضعیفتر همواره در خدمت و اسارت کشورها و قدرتها باقی بمانه. به همین خاطر شاهد هستیم که کشورها و دولتهایی که همواره تلاش دارند تا کشورهای ضعیفتر را در تحت تسلط خود داشته باشند و آنها را تحت استعمار قرار بدن، تلاش دارند تا از نوعی آزادگی و رهایی ملتها جلوگیری بکنه و به هر شکلی که ممکن هست فشار را برای کشورها وارد میکنه. به همین خاطر از ابتدای انقلاب تا اکنون ما شاهد مخالفت ها و فشارهای بسیار زیادی از طرف کشورهای قدرتمند و استکبار جهانی برای از بین بردن ارزش های اسلامی هستیم.
پیام انقلاب اسلامی به رهبری امام که هدامت داره به سایر ملت های دربند چیست؟
انقلاب اسلامی در دهه و برهه‌ای که اتفاق افتاد یادآور پیامی بسیار مهم برای ملت‌های مظلوم دنیا بود، برای کشورها و سرزمین‌هایی که همواره اعتقاد و باور به قدرت جمعی ملت‌ها را فراموش کرده بودند و برای رسیدن به آرمان‌ها و خواست‌هایشان عقب نشینی می‌کردند. به همچنین پیام انقلاب اسلامی برای ملت‌های ضعیف همانا توکل و توسل به قدرت الهی و فرار از زیر ظلم و استکبار میتانه باشد.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی. شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو میتونید در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان شنونده باشید. به اتفاق سایر همکارانم از این بخش خبری از حضورتان رخصت شده. شما رو به خداوند متعال میسپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندان خواهد شد که می‌تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما عزیزان برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را میتونین از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز همراهی کنین. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام میتونن به خوبی و با کیفیت خوب دریافت کنند. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226،
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. حمید نوری تبعه ایرانی در روز شنبه 18 عقرب 1398 پس از پرواز از میدان هوایی بین المللی امام خمینی تهران در میدان هوایی سوئد برخلاف قوانین بین المللی با حکم دادسرای این کشور به صورت خشن توسط پلیس سوئد بازداشت و 8 ماه نخست بدون هیچ گونه امکان تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی در شرایطی شبیه به روبوده شدن نگهداری شد. نوری پس از حدود 8 ماه تنها یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده داشته و زنده بودن خود را به اطلاع آنها می رساند و تا 25 ماه بعد از بازداشت اجازه ملاقات حضوری با خانواده خود را پیدا نمی کند. امروز نگاهی خواهیم داشت به محاکمه حمید نوری در سوئد. مرکز رسانه قوه قضاییه ایران همزمان با سومین سالگرد بازداشت غیرقانونی حمید نوری در روز 18 عقرب 1401 اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن شرایط نگهداری غیر انسانی و شکنجه‌های روحی، روانی و جسمی وارده به حمید نوری بیان شده است. علی‌رغم تمام پیگیری‌های صورت گرفته و وعده‌های داده شده، محدودیت‌های غیرقانونی اعمال شده در خصوص حمید نوری همچنان ادامه داشته و وی علاوه بر این که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، هنوز هم امکان دسترسی به چشم پزشک را در اختیار نداشته، ارتباط او با خانواده به شدت محدود بوده و حتی حق مطالعه نیز از این شهروند ایرانی سلب شده است. حمید نوری طی 3 سال گذشته و در مجموع 26,000 ساعتی که در بازداشت و سلول انفرادی طی کرده، تنها امکان حدود 30 ساعت مکالمه تلفنی و 10 ساعت ملاقات حضوری با خانواده خود را داشته که همین میزان اندک ارتباط با خانواده نیز تحت کنترل و محدودیت‌های شدید امنیتی انجام شده است. به طور مثال حمید نوری طی 2 ماه قبل از نوامبر 2022 تنها 1 بار و به مدت 5 دقیقه با خانواده خود به صورت تلفنی صحبت کرده که آن هم با حضور و نظارت مأمورین امنیتی سوئد بوده است. در این مکالمه زمانی که فرزند حمید نوری می‌خواهد در خصوص اتفاقات اخیر ایران به پدرش توضیحاتی ارائه دهد، مأمور امنیتی ناظر هشدار می‌دهد که مکالمه را قطع خواهد کرد. دستگاه قضایی سوئد در 23 سرطان 1401 پس از برگزاری 92 جلسه دادگاه رأی حبس ابد را در یک روند غیر قضایی و غیر حقوقی برای حمید نوری تبعه بازداشت شده ایرانی صادر کرد. اتهام نوری در این دادگاه زندانبانی اعضای گروهک تروریستی منافقین در سالهای دهه 60 شمسی در ایران است. در اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه با اشاره به وقایع رقم خورده در شب قبل از قرائت کیفرخواست علیه حمید نوری گفته شده که نوری شب قبل از اینکه کیفرخواست علیه او قرائت شود در تلاش بوده کیفرخواست را مطالعه و خود را برای جلسه دادگاه آماده کند که مامورین پلیس با حمله به سلول انفرادی او را مورد ضرب و شتم شدید قرار می‌دهند. ۹۲ جلسه دادگاه حمید نوری صرفاً جلسات نمایشی بوده که صرفاً متکی به شهادت متناقض عده‌ای از اعضای سابق و فعلی گروهک تروریستی منافقین بوده است. در این راستا حتی یک شاهد نیز اجازه پیدا نکرد به نفع نوری در دادگاه شهادت دهد. همچنین در مجموع حدود 500 ساعت دادگاه حمید نوری او کمتر از 20 ساعت فرصت دفاع از خود را داشته و در جریان این پرونده نوری عملاً از حق دفاع آزادانه از خود در برابر ادعاها و شهادت‌های متناقض مطرح شده نیز محروم بوده است. با این حال خانواده نوری و مشاوران حقوقی آنها در تلاش هستند تمام تمهیدات و اقدامات لازم برای اعتراض بر رأی غیرعادلانه صادر شده توسط دادگاه بدوی را انجام دهند. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با دستگیری و محاکمه ناعادلانه حمید نوری میگوید نوری از یک محاکمه عادلانه برخوردار نبود و برای ماه‌های طولانی از تماس و ملاقات با خانواده خود منع شده بود. همچنین در گرفتن وکیل و دفاع بسیار محدودیت داشت و شرایط زندان وی بسیار سخت بود. غریب‌آبادی با طولانی بودن زمان صدور کیفرخواست پرونده حمید نوری که بیش از 1 سال به طول انجامید اشاره کرد و گفت نظام قضایی سوئد مستنداتی علیه آقای نوری نداشت و تصریح کرد بعد از صدور حکم و تقاضای تجدید نظر از سوی آقای نوری نظام قضایی سوئد برخی از وکلایی را که وی معرفی کرده بود رد کرد و از آقای نوری خواست وکلای دیگری را معرفی کند. دادگاه تجدید نظر سوئد از روز 21 جدی 1401 موضوع بررسی لوایح اعتراض مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرد و تاکنون 7 جلسه از دادگاه تجدید نظر برگزار شده است. وکلای حمید نوری موفق شدند اولین بخش از دفاعیات خود را در 6th جلسه دادگاه تجدید نظر ارائه نمایند. این وکلای سوئدی معتقدند دادستان مرحله تحقیقات این پرونده را به خوبی طی نکرده و ادله او قابل اثبات نیستند. آنها اظهار داشتند که دادستان پرونده امکان تحقیق در مورد اتفاقات 33 سال پیش در ایران را نداشته و دادگاه صرفاً به دلیل تکرار استدلال‌های دادستان را پذیرفته است. وکلا به این مطلب نیز اشاره داشتند که در عرصه بین الملل دادگاه‌هایی تشکیل شده‌اند که دادستان در آن با انجام تحقیقات در محل جرم و مشاهده و بازرسی توانسته تحقیقات خود را به صورت مستند انجام دهد و به عنوان ادله در دادگاه ارائه کند که از جمله این دادگاه‌ها دادگاه بین المللی کیفری رواندا است. وکلا ادامه دادن به دلیل همین نقص مهم در تحقیقات اکنون مشخص نیست حمید نوری بر اساس چه ادله‌ای متهم شده و با اینکه این حکم چند صد صفحه محتوا دارد اما هیچ ادله جدی مبنی بر اثبات اتهامات نوری در آن وجود ندارد. آنها همچنین معتقدند برخی شواهد مهم تاریخی در این پرونده نادیده گرفته شده است. وکلای آقای نوری در ادامه به بیان تاریخچه ماهیت تروریستی گروهک منافقین از قبل انقلاب و بعد از انقلاب پرداخته و تاکید دارند که ادله مورد استفاده دادستان سوئد از کتابها و مقالات و پژوهش‌های اعضای منافقین است و دادگاه تجدید نظر نباید فقط یک نظر را بپذیرد. وکلای حمید نوری در ادامه دفاعیات خود به بیان برخی قوانین بین المللی نیز پرداختند و عنوان کردند طبق عرف بین المللی حقوق بشر در یک منازعه مسلحانه غیر بین المللی در سال 1968 چطور می توان یک نفر را مقصر دانست و برای او مسئولیت قائل شد در حالی که هیچ گونه مقررات از پیش نوشته در آن زمان وجود نداشته است. سوال مطرح این است که در کدام نظام دادرسی عادلانه اجازه داده می شود همزمان با بازداشت موقت طولانی و محاکمه ناعادلانه یک شهروند عادی تمام رسانه‌های حکومتی و شبه حکومتی سوئد، اروپا و سایر کشورها به فضاسازی علیه متهمی که در حال محاکمه است بپردازند و او نیز فرصت هیچ گونه دفاع رسانه‌ای از خود را نداشته باشد. همچنین دولت و نظام قضایی سوئد با چه انگیزه در این پرونده متحمل هزینه‌های سنگین مالی شده و حتی به مدت 2 هفته جلسات دادگاه را از سوئد به کشور آلبانی منتقل می‌کنند تا شهادت تعداد دیگری از اعضای منافقین را بگیرند. برچه اساسی حتی از ترجمه رأی ناعادلانه صادر شده به فارسی خودداری کردید و بدین ترتیب تا مدت‌ها اجازه ندادید او حتی از مفاد رأی صادر شده علیه خود آگاه شود. چرا و با چه انگیزه‌ای خاک کشور خود را در اختیار یکی از تبهکارترین گروه‌های تروریستی دنیا قرار داده اید و از آنها پشتیبانی های امنیتی، سیاسی، تبلیغاتی، حقوقی و قضایی می کنید. چه زمانی قرار است در روند یک دادرسی منصفانه و حقیقتاً انسانی به سابقه ننگین گروهک تروریستی منافقین و جنایاتی که این تروریست ها علیه مردم کشور خود و برخی کشورهای منطقه غرب آسیا مرتکب شده اند رسیدگی عادلانه کنید و از پشتیبانی کردن از آنها که تا چندی پیش در فهرست گروهای تروریستی اتحاد اروپا بودند دست بردارید. اما نکته جالب این که گروهک تروریستی منافقین که سابقه ترور و کشتار هزاران ایرانی را در کارنامه سیاه خود دارد با حمایت دولت سوئد که داعیه حقوق بشر دارد حتی در زمان برگزاری دادگاه حمید نوری نیز به گذشته ننگین خود افتخار می کند و قضات دادگاه سوئدی نیز هیچ توجهی به سابقه جنایتکارانه این گروهک نمی کند. در این راستا و در حاشیه جلسات دادگاه حمید نوری در سوئد یکی از سران گروهک تروریستی منافقین به قتل عام 17,000 ایرانی افتخار و اعلام کرد که حتی بیشتر از این تعداد را کشته ایم. در حاشیه 7th جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد در حالی که دختر نوری در حال گفتگوی تصویری بود رضا فلاحی از سران منافقین در صحنه حاضر شد و سعی در بهم زدن این گفتگو داشت و در پاسخ به این که نظرتان راجع به 17,000 نفر ایرانی که کشتی چیست گفت تازه بیشتر هم هست. این مثلا نشانه دیگری از روی کرد دوگانه کشورهای غربی از جمله سوئد و مسئله حقوق بشر و تروریسم است. خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد.